أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اجمال کلام بود. تفسیر این که من عرض میکنم خدمت شما به این که این صحیحه فضیل ابن یسار رو که بیان کردیم که دارد فی قوله تعالی ادخلوا فی السلم کافه قال هیه ولایتنا، عرض کردیم ضمیر هیه به کافه برمیگرده در این لفظ روایت، چون دیگه نفس کافه اقرب نفسیست به ضمیر هیه. ادخلوا فی السلم کافتن قال هیه، خب این کافه ولو اینکه سلم هم گفته شده، لفظ سلم مؤنثه، اما هیه این کافه اقربه و انسبه به سیاقه، یعنی این کافه بودن اسلام به ایمان به ولایته، نه اصل اسلام. کافه بودن اسلام به چیه؟ ولایته. ولذا هی الولایه، یعنی این کافه بودن چی است آقا؟ ولایت، انسبه به سیاقه. و محتمل اما ضمیر هیه ممکنه که به ضمیر فاعلی ادخلو، مخاطبین ضمیر فاعلی میشه ادخلو، رجوع بکنه. در این صورت کیفیت دخول هست، چون کیفیت دخول در اسلام به دو گونه هست. گاهی دخول در اسلام به ایمان به بعض اسلام هست، کما علیه العامه که اینا به بعض اسلام ایمان آوردن، و گاهی هم به جمیع ارکان اسلام هست که یکی از اهم، یکی نه بلکه مهمترین رکن اسلام ولایت است. بنی الاسلام و علی الخمس، علی الصلاة و الزکات و الجهاد و الحج و الولایه، و ما نودیه احدون مثل ما نودیه بالولایه. قال زراره لمی ابن رسول الله، قال لانها مفتاحهن، ولایت کلید رمز قبولی همه اعمال و نجات از عذاب آخرت هست. لذا اگر نباشد هیچ عملی، نه جهادی، حتی جهاد به کشتن هم منجر بشه اجری نیست. این قبولی جهاد با دشمنان، با آمریکا، با اسرائیل، خود خدا قبول بکنه به ولایته. و ممکن است در آخرت خیلی بعضی مسلمینی که به زجر و شکنجه مبتلا بشن مورد شفاعت حضرات به خاطر این زحماتشون واقع بشن، و الا جهاد هم که اعظم واجبات است قبول نمیشه هرگز مگر به ولایت. لأنها مفتاحهن، بعد و ما نودیه احدون به مثل ما نودیه بالولایه. روایات فراوان هست، حد تواتر متجاوز هست از ائمه علیهم السلام که هیچ عملی قبول نمیشه. ولو ان رجلا حج دهره و صام نهاره و قام لیله و تصدق به جمیع ماله و لم یکن به دلالت من ولی الله لن یقبل الله منه او ما کان علی الله له ثواب. بی ثوابی نیست، خداوند وعده داده ثواب بده و قبول نمیشه اساسا. خب این اگه کیفیت دخول باشه، و ممکن است که عرض کردم اقرب همین است که به لفظ سلم باشه، چون دارد که ادخلو فی السلم کافتن، این کافتن، این سلم به کافه نزدیکتره، فلذا این کافتن رو هم تبرسی، هم اکبری، هم زمخشری و دیگران گفتن که این دو احتماله. یکی این که به کیفیت دخول برگردد به ضمیر فاعلی دخول، یعنی وصف باشد برای او، وصف دخول باشد کافتن، یکی هم نه وصف سل باشد و کیفیت دخول باشد که عرض کردیم، یعنی ادخلوا جمیعا فی الاسلام الکامل، این کیفیت دخوله فی اسلام الکامل، الاسلام الکامل الشامل للولایه. اما اگر کیفیت سلم باشد باز هم یعنی سلم کافه، سلم فراگیر، سلم به بعضی از احکام اسلام نه، سلم به اسلام کامل شامل لجمیع ارکانه، این کافتن. ابوالبقاء عبدالله اکبری دراتی که کافتن حالون من الفائل فی ادخلو و قیله و حالون من السل ای فی السل من جمیع وجوه، از هر جهت سلم داشته باشید، من جمیع وجوه سلم، سلمم در اینجا بعضی گفتن از هم مفسرین هم از اهل لغت که به معنای اسلام هست، و خصوصا در این آیه گفتن که این منتقل میشد در حقیقت معنی همون اسلام. تبرسی دارد کافتن منصوبون علال حال من الواو فی ادخلو و قیل هو حال من السلم. زمخشری دارد یجوز ان یکون کافتن حالا من السلم لانها تؤنث کما تؤنث الحرب. جوهری دارد و قرأ ابو عمرو ادخلوا فی السلم کافتن یذهبوا بمعناها الى الاسلام، یعنی برده می شود با همون معنای لغوی که سلم معنای صلح و تسلیم و ایناست، اما در این آیه به معنای چی برده می شود؟ اسلام. و سلم و صلح، این حرف جوهریه، یفتح و یکسر، از سلم و سلم میشون میگه به یک معناست، و یذکر و یؤنث. خب بعد دارد که حربم تؤنث، قال المبرد الحرب قد تذکر، یعنی قد تذکر و تؤنث، قد تؤنث. بعد در استشهاد کرده برای هر یک از این تأنیث و تذکیر هم در سلم هم در حرب به اشعار عرب جاهلی و به کلمات تعابیر عرب که مثل است برای عرب، توجه فرمودید، هر دو مختزای قاعده اولی عرض کردیم که مسلم از الفبای نحوه این است که مصدر مذکر عاری از علامت تأنیث دائما مذکر آورده می شد، هم وصفش هم ضمیرش، این جای شک نیست، مثل ذهاب، مثل قیام، مثل قعود، مثل جلوس، مثل الفتح و نحو ذلک. ولیکن بعضی از الفاظ مصادر هستند که البته در کلمات همه این بزرگوارانی که برای شما خوندیم فقط دو تا مثال زدن، توجه فرمایید، یکی سلم هست و یکی هم چی آقا؟ حرب، که علا خلاف قیاس و خلاف مختزل قاعده با اینکه آری هستن، خالی هستن از علامت تأنیث، هیچ علامت تأنیثی ندارن، ولی کن جایز الوجهینن، مؤنث ما آورده چی آقا؟ میشن. برای هر یک از این مؤنث و مذکر استشهاد کرده هم جوهری به نقل از متقدمین از لغت که خودش از قدماست، بله قرن چهارم بوده ایشون از قبل از خودش، و هم اکبری که خوندم عبارتش رو که اونم از قدما بوده و حتی اقدمی از جوهری بوده، و زمخشری، تبرسی، دیگران که این هم به کلمات عرب هم به اشعار عرب استشهاد کردن برای هر دو معنا. این عرض کردم علا خلاف القیاسه و خلاف مختزل قاعده است، اونم به الفاظ معدودی است که اینا حتی یک مثال سومی هم برای ذکر نکردن، توجه فرمودید. این اون وقت در روایت بعدی که من خدمت شما عرض میکنم، موثق عبدالکریم عمرو خثعمی چند لفظ است که در این لفظ متشابهه، کما اینکه حضرات فرمودن در کلام ما هم مثل قرآن متشابه است. ان فی کلامنا محکمات و متشابهات، در کلام ما هم چیه؟ محکم هست و متشابه هست، که متشابه القرآن و محکماته، اونم همین جوره. اون وقت دارد که من اخذ متشابهات ها فقط ظل و ازل، هم خودش گمراه میشه دیگران گمراه میکنه. باید رجوع بکنید من رد متشابه القرآن الى محکمهی فقط هدی الى صراط مستقیم که در روایت اومده، کلام ما هم همینه. رجوع بکنید برید به محکمات کلام ما تا این متشابهات رو بتونید چیکار بکنید؟ تفسیر بکنید. و علایل این روایت چند احتمال دارد، چند در چند عنوانش. یکی لفظ امیر المومنین که اومده، این یک احتمال اولش به حسب وضع معنای اسمی و علمی برای شخص علی ابن ابی طالب که در شهادت ثالثه میاریم و معروف بین اصحاب امامیه هست که امیر المومنین فقط شخص علی ابن ابی طالب هست، یک معنا. و معنای دوم این است که هر امامی در زمان خودش امیر المومنین هست، امام منصوب من الله، مؤمن امام فی قرنن. و من جمله یکی از اعلی مصادیق این امام الحجه صلوات الله و سلام علیه هست که او هم امیر المومنین هست. توجه فرمودید، این یک احتمال که اسم جنس باشه، یعنی مطلق الامام العادل المنصوب من الله و رسوله، یعنی این چه این بله، حالا عرض کردم منم احتمال اول دیگه تکرار نمی کنیم آقا، عرض کردیم اونا هم دارد، اما به این معنا هست و آوردن و گفتن. معنای سوم یعنی اصلا مراد از امیر المومنین از اول تا آخر شخص امام حجت است، که یعنی او هست که کرات دارد. خب به معنای اول که بگیریم، اون هم یک احتمال با احتمال رجعت سازگاری دارد که تمام این حوادث کر و کرات از شخص امیر المومنین باشد، که در رساله مستقل ما نوشتیم در بحث رجعت و در کتاب الایغاز من الهجعه شیخ الرعاملی روایات صحیحی آورده بر اینکه امیر المؤمنین و سید الشهدا رجوع میکنن بعد از ظهور حضرت در این عالم. اینها رو بسیاری از متکلمین اصحاب امامیه قائل شدن، معتقدم خیلی هم گفتن این علمیست که به اهلش باید مراجعه بشد، سر در نیاوردن از این نصوص رجعت، ولی نصوص رجعت زیاده. عرض کردم یک کتابی شیخ الرعاملی نوشته درباره رجعت و همه هم روایته، البته نصف بیشترش آیات هست و روایات عامه هست، بالخصوص شاید یک سوم از این کتاب خصوص روایات رجعت در عصر امام عصر السلام باشد. و یک احتمال در این خود مسئله هلاکت هست. این سه احتمال بود در مورد امیر المومنین. هلاکت به یک معنا ممکنه ما بگیم که یک معنای وضعی لغوی خودشه، یعنی قبض روح، اصل ظاهر اصالت الحقیقه اگه بخوام بگیم، هلاکت به معنای قبض روحه، یعنی ابلیس قبض روح میشد. در زمان ظهور معروف بین اصحاب امامیه این است که در زمان ظهور حضرت قبض روح میشد و به دست حضرت کشته میشد و سپاهیان حضرت. خب حالا ما اینو توصیه بدیم حالا به زمان رجعت هم ممکن باشه و یا زمان حضرت، در هر حال این معنای اصالت الحقیقه اقتضا میکند قاعده اصولی که معنای چی باشد آقا؟ ها معنای لغوی باشد که قبض روح میشد. احتمال هم هست که به این معنا نباشد، به قرین سیاق و به قرین سایر روایاتی که عرض کردیم مستفیض است، دلالت دارد که قبض روح ابلیس بعد از نفخ سادسه هست که توسط ملک الموته. و این مقتضای اصول و شرعی و قواعد ماست که اینجور، گرچه آیه شریفه الیوم الوقت المعلوم رو دو تا احتمال دادن، یکی اینکه وقت معلوم یعنی همون روز قیامتی که هیچ کس نمیداند، علمش نزد خداست، حتی پیامبر هم نمیداند. یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل علمها عند ربی، یه خدا میداند اون وقت معلوم. یکی هم وقت معلوم یعنی بخوان که در همین روایت اومده، یعنی ابلیس رو پاسخ مثبت نداده وقتی گفته انذرنی الی یوم یبعثون که مرا تا قیامت اجل بده، بلکه خدا تعالی گفت نه، اینجوری که تو میگی من بهت مهلت نمیدم، من تا اون روز وقت معلومی که خودم علم خودم هست بهت مهلت میدم، که تفسیر کردم به همین زمان که همین محتمل است بین زمان حضرت ظهور حضرت و رجعت. خب پس این هم معنای اول هلاکت که قبض روح باشد. معنای دوم هلاکت عرض کردیم به این معناست که یعنی اصلا دیگه شیطان در حکم هلاک میشد. چرا؟ برای اینکه تمام سلطهش از بین میرد، دیگه وسوسهش اثری ندارد، نه وسوسهش نه مکایدش. چرا؟ چون عالمیان معجزه امام عصر را بالعیان مشاهده میکنن، میبینن و حق رو دیگه اعتقاد پیدا میکنن و نمیتونه شیطان وسوسه داشته باشه. خود ابلیس هم به دو معنا هست. یک معنا این است که ابلیس همین ابلیس به حسب معروف باشد، معنای معهود که علم است برای اون ابلیس که کان من الجن ففسق عن امر ربه، اون معروف و معهود، بعد همین که در آیه شریفه اومده که از جنت خدا خارجش کرده، یکیش این باشد. یکی هم ابلیس مقصود اون رؤوس شیاطین انس باشن، کما اینکه خود ابلیس هم به شیطان اطلاق شده در قرآن فراوان، به معنای رؤوس شیاطین باشد که مثل دجال که رأس شیطان هست در عصر امام علیه السلام. حالا دجال به چه معناست بماند، و یا مثل دجال الان ما در عصر زمان خود ما میگیم از شیطان الاکبر، او آمریکا مدت مدیدی از زمان انقلاب اسلامی تا به حال، حالا تا کی ادامه دارد این، شاید هم همین لقب تا زمان ظهور حضرت هم ادامه داشته باشد، این شیطان اکبر. فعلا یالن در هر یک از این الفاظ امیرالمومنین و هلاکت و ابلیس، اینا محتملاتی هست و تعیین احد المحتملات ما این احتمالات رو بر اساس وضع لغوی و سیاق این روایت و اصول مسلم شرعی داده ایم، به بال خطور کرده و اهل البیت که حضرات معصومین باشند که صادر کننده این روایت باشد، که اون امام صادق صلوات الله علیه هست، ادرا به ما فی البیت و خدا و رسولش هم اعلم هستن، ولو ردو الالله و رسولهی دون آیه شریفه آنچرا که اختلاف کردید، اگر خدا رد بکنید این رو به خدا و رسول، لعلمه الذین یستنبطونه من، که صاحب بصائر در کتاب معروف الفوائد توصیه و همین آیه استشهاد میکند که در کلیه متشابهات و غیر محکمات فقط مرجع محکم روایات ما هستند. خب در هر حال این محتملات در این روایت که گذشت و ولیکن زیدش یک جمله‌ای دارد، دو سه تا جمله‌ای دارد که اینها با نقل شاید حالا ممکن کنه باشد، ولی با اصول شرع چندان سازگاری ندارد. و اون زیدی که عرض کردیم باید به اصلا این توجیهاتی که گفتیم دیگه اونجا راه ندارد، و اون این است که دارد که فکعنی انظر الى اصحاب امیر المؤمنین قد رجعوا الى خلف قهقرا مئت قدم و کعنی انظر الیهم و قد وقع بعض و ارجلهم فی الفرات، تا اینجاش مشکل نیست، فعند ذلک یهبط الجبار عز و جل فی ذلل من الغمام و الملائکه و قضی الامر و رسول الله به یدی حربت من النور، تا اینجاری که خوندیم. بعد دارد که فیقول انی ارا مالا تران، شیطان میگه فیلحقه النبی فیقطعه یطعنه بطعن بین کتفیه. بعد دارد که فعند ذلک یعبد الله عز و جل و لا یشرک به شیئا و یملک امیر المؤمنین، اینجا رو الان 44,000 سنة. این 44,000 سنه حتی یلد الرجل که چی؟ من شیعت علی علیه السلام 1,000 ولد من صلبه ذکرون، یعنی 1,000 فرزند یک شخص میارد، یک رجل. اینجور نسلشون زیاد میشه. فی کل سنتن، اونم در هر سال، توجه فرمودی، یک رجل. خب اینها یک مقداری شاید برای ما قابل فهم نباشد، اینا رو باید رد کرد به خدا و رسولش که ببینیم مراد حضرات چه بوده. و هرگز این روایت رو ما تقطیع نمی کنیم، این روایت علی رأسنا و عیننا. و اون غیر از این جمله اخیر، بقیه همه اینها قابلیت قبول دارد، با اصول عقلی و شرعی ما مخالف نیست، چون محتملاتی هستند، بعضی از این محتملات موافق هم هستند، توجه فرمودید، و شواهد روایی هم دارن. از این روایت بگذریم، روایت بعدی که در اینجا هست خدمت شما، روایت بعد صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام: و ان حلف على شیء والذی علیه اتیانه خیر من ترکه، یعنی فعل مکروه رو حتی حرام که بماند، شخص قسم بخورد، این فدیعت الذی هو خیرون، این حلف هیچ اعتباری ندارد، مخالفت بکند، اون فعل بهتری که حلف بر ترکش کرده همون رو بیارد. انما ذلک من خطوات الشیطان. این روایت صحیحه هست و صحیحه بعد محمد ابن مسلم هست، اونم همینه، اونم دارد خطوات شیطان هست، در مورد یک زنی: سئل عن امرأة جعلت مالها هدیا و کل مملوک لها حر، که هر مالی که من دارم در راه خدا بخشش میکنم، نذر کردم که اگر با خواهرم صحبت بکنم من تمام مال خودم در راه خدا بدم، و بعد اونم چیکار بکنم، تمام ممالی که منم حر بشن، ان کلمت اختها ابدا، تا عمر دارم باید صحبت نکنم، اگر صحبت کردم همه مال خودم بگیرم بدم. هیچ چنین چیزایی قال تکلمها و لیس هازا بشیئن انما هازا و شبه من خطوات شیطان. و روایت بعدی معتبره تفسیر عسکری علیه السلام، روایت هفتم این باب هست، که دلالت دارد که اون سببی که اذا قیل له اتق الله اخذته العزه، کبر و استکبار او رو احاطه می کند، وقتی بهش تذکر بدن و مانع از قبول وعظ می شد، بلکه موجب انکار اون می شد، اون اعمال و سیئی است که اون رو احاطه کرده. بله، دارد: و اذا قیل نهاز نزی، بله، یعجب که قوله. این منافقین همینجور بوده دیگه، خیلی خوش بیان و با الفاظ خوب و لین و مدارا، اما قلبشون آکنده از، یعنی به قول تعبیر امروزی ها که با پنجه بفرمایید الان مخملی گفتن، چیزی چنین چیزی تعبیری، خلاصه خیلی لطیف هستن. یعجب که قوله قیل دهو اتق الله و دع سوء صنیعک، کار بد رو رها کن، ظلم رها کن، جنایت رو رها کن، اخذته العزت بالاسم الذی هو محتقبه. محتقبه یعنی جمع آوری کرده، یعنی او جمع آوری کرده اون اسم را خودش، به سبب سیئات اعمال سالهای انجام داده، سیاهی روی سیاهی، تا آخرش به اینجا کشیده کارش. فیزداد و الى شرهی شرن و یضیف و الى ظلمهی ظلمن فحسبه جهنم الى آخر، که علتش اینه، تفسیر همون آیه میشد در واقع: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، با تفسیری که قبلا عرض کردیم. روایت بعدی روایت هشتم معتبر مروی از تفسیر عسکری است که این روایت متضمن این است که آقا یشری نفس و ابتغاء مرضات الله فقط مسئله جان دادن در راه خدا در جهاد نیست، بلکه هر کسی که در راه اطاعت پروردگار جان خودشو آبروی خودشو عرض خودشو در کف دست بگیرد و در معرض تقدیم قرار بدهد، این میشد یشری نفس و ابتغاء مرضات الله من جمله مسئله امر معروف. عبارت اینه که و من الناس من یشری نفسه یبیع، یعنی یشری معنی بی میاد، ابتغاء مرضات الله عز و جل فیعمل و بطاعت الله و یعمر الناس بها و یسیر على ما یلحقه من الاذا فیها، یسبر على ما یلحقه من الاذا فیها، یعنی در راه اطاعت پروردگار هر اذیت آزاری بشه اینو همه رو چیکار میکنه؟ صبر میکنه. جراحات السنان لهل تیامو ولل تیام لما جرح اللسانو، زخم زبانها گاهی از زخم شمشیر هم بدتر است، که این شعر منسوب به امیر المؤمنین هست بعد آوردن. بعد دارد که فیکونو کمن با نفسهو و سلمها مرضات الله، مرضاتن لله بشه بهتره، عوضن منها فلا یبالی ما حل بها بعد ان یحصل لها رضا الله رضا ربها والله رؤوف بالعباد. دیگه باکی ندارد، هر چی برش حلول بکند، هر مصیبتی و هر بلایی هر عارضه‌ای برش فرقی ندارد. چرا؟ چون همیشه اون نعمت بزرگ، اون درجه بالای انسانیت، اون درجه قرب و رضوان الله پیش چشمش مجسم میبیند. کیفه اعبد ربن لم اره، مگه میشه من خدا را نبینم اما با چشم دل؟ بعد اما طالبون، بعد اما طالبون لرزاهو فیبلغهم اقصا امانیهم و یزیدهم علیها ما لم تبلغه آمالهم، یعنی انسان های مجاهد فی سبیل الله، مجاهد با نفس اماره و مطیع الله و کسانی که زحمت ها کشیدن، زخم زبان ها تحمل کردن در راه اطاعت پروردگار، اینا مثل بقیه دل دارن، آرزو دارن، منتهی آرزوشون ایناست، ولی خداوند بیش از حد آرزوی اینها که تصورش هم نمی گنجید بالاتر از این آرزو خداوند به اینا میداد. این هست معنای این عبارت که دارد که فیبلغهم اقصا امانیهم و یزیدهم علیها، امانی آرزوها، اون نهایت آرزوهاشون به اینا داده میشد، بلکه بالاتر از اونها، بالاتر از اون نهایت آرزو که در تصورشون هم در این دنیا چی آقا نمی اومد. چقدر معتبر زیبا این تفسیر امام عسکری، چه برکتی دارد. و وقتی که ما میبینیم روایاتو بیان میکند، تفسیر میکند، بسیار بسیار زیبا حق لطافت قرآن رو به نظر بنده تنها تفسیر روایی که ادا کرده تفسیر امام عسکری است، عالی. و حیف که بسیاری، شاید 80% اینا از بین رفت، فقط اونی که به دست ما رسید همون مربوط به تفسیر سوره بقره هست. بله، بعد دارد که و اما الفاجرون فی دینهی فیتعناهم و برفق و یرفق بهم و یدعوهم الى طاعتهی ولا یقتعو من علم انه سیتوب و من ذنوبهی التوبه الموجبه لهو عظیم و کرامته. یعنی اینها اما الفاجرون فی دینه فیتعناهم و یرفق بهم و یدعوهم الى طاعته ولا یقطع من علم انه سیتوب عن ذنوبه التوبه الموجبه انه عظیم و کرامته. یعنی به این معناست این عبارت که اینا اصلا این حقایق رو که میشنوند یتعناهم، یعنی اینا رو به درد می آورد، به رنج می آورد. تمام این جمله بعدی متعلق یتعناهم است که اینها نمیخوان قبول بکنن. و من اون دارد که من شرح الله صدره للاسلام، در مقابلش دارد که انه اون فاجرین حقایق اسلام رو بخوام بشن که انه یسعد الی السما، این با آسمان رفتن چقدر برای انسان دشوار است، امکان ندارد. اینا هم همینجور، یعنی سخت‌ترین سخت‌ترها در این روزگار برایشون قبول حقایق دین خداست، اینجور متنفرند و در رنج و زحمت. چرا؟ چون این نفس امارهشون رو تربیت نکردن و این اصلا نمیتونه قبول بکنه، اینها رو قبول بکنه. و لذا بر توسعه این معنا یشری نفس ابتقاء مرضات الله دلالت دارد و این معنا افاده میکند که در راه امر معروف نهی از منکر هرچی اگر مؤمن ضرر هم تحمل بکند میارزه، ولیکن خب در فقه عرض شد که ضرری که بالغ باشد لا ضرر و لا ضرار فالاسلام تحملش واجب نیست، بلکه شبه حرمت دارد ضرر بالغ، ولیکن اینجا اون ضرری که مقتضای عادت امر معروف نهی از منکر هست، مقتضای ذات امر معروف نهی از منکر هست عادتاً، و کسی که به کسی نهی از منکر میکنند مگه خوشش میاد؟ 90% از موارد برمیگرده یک توی، یک بتوچهی و یک حرف ناخوشایندی به طرف میگه، اینا رو باید تحمل کرد. نباشن جز کسانی که در روایت اومده از امام علیه السلام یطلبون رخص فی المعاذیر فی آخر زمان در ادای امر معروف نهی از منکر. بله. و در روایت معتبره بعدی باز داریم از امام حسن عسکری، این دلالت دارد بر این که آیه ادخلوا فی السلم کافه، این روایت هم جالب هست، میگه به هر دو معناست، ادخلوا فی السلم یعنی یا ایها الذین آمنوا، ادخلوا جمیعا همه شما، فی السلم کافتا یعنی به جمیع احکام اسلام، هم به معنای جمیع افرادی عموم افرادی و هم به معنای عموم احوالی بگیرید، یا عمومی که جزء همه اجزا و ارکان و احکام اسلام رو شامل بشد، یعنی کیفیت دخول شما هم باید تام باشد. ادخلوا فی السلم کا، ادخلوا جمیعا فی السلم یعنی فی الاسلام به جمیع احکامهی، ولا تکونو کالذی قال نؤمنو ببعضن و نکفرو ببعضن. و آخرین روایتی هم که من اینجا خدمت شما حالا عرض بکنیم، یکی هم معتبره دهم هست، دارد دهم معتبره تفسیر عسکری علیه السلام، دلالت دارد که خدای تعالی در تقدیرش، این روایت عجیبه خیلی مهمه، میگه در تقدیر الهی است، ولن تجد لسنت الله تحویلا، تقدیرا تغییرا، که چی؟ که مخالفین اهل بیت را در همین دنیا و در آخرت به اشد عذاب مبتلا بکند، دارد به گونه ای که هیچ احد الناسی نمیتوند به دادشون برسد. بعد دارد که ولا ظالم لمن عصاه، و خدای تعالی هم روی حکمت عذاب میکند و کسی که او را عصیان بکند در امر ولایت شوخی ندارد، آنچنان او را عذاب میکند و ان شدد علیه العقوبات، حتی اگرش تشدیدم بکند عقوبات رو. در وسط این روایت مراجعه بکنید، دارد که هیچ احد من العالمین نمیتونه به دادش برسه و او رو نجات بده، فریاد بزند ایها الناس یا للمسلمین به داد ما برسید، خدای تعالی نمیرسه. چرا؟ چون اینها با اون وعده‌ای که فهمیدند و دانستند مخالفت کردند و ایمان به اهل بیت علیهم السلام نیاوردند. این از این روایت هست. و روایت بعد من 11 از تفسیر عسکری علیه السلام که بخونم، این است که این روایت دلالت دارد بر اینکه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه، این رو بعضی از کفار قریش یا یهود به رسول خدا گفتن اگر راست میگی برای ما عذاب بیار، اگر راست میگی. قالوا لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكه قبيلا، یعنی ملائکه رو بیاره پایین، آسمان رو بر سر ما خراب بکنی، اگر این کار نکنیم ما تو رو پیامبر نمیدونیم. آیه شریفه در مقابل فرمود که و هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، تفسیر میکنه به این، ولی این هیچ منافاتی با اون تفسیر قبلی چی ندارد. این بر اساس بیان تطبیقات قاعده جری است، قاعده جری که سمی جریان به خاطر اون روایات است که چندین بار عرض کردیم در روایت معتبر صحیحه آمده القرآن یجری مجرى الشمس و القمر تا قیام قیامت، خورشید بتابد قرآن میتابد. یعنی چی میتابد؟ یجری یعنی این که شامل میشد عموماتش و مطلقاتش تمام مصادیق و تطبیقات خودش رو. خب یکی از تطبیقات در اون زمان نزول بوده که این روایت میگه، یکی از تطبیقات خود زمان امیرالمؤمنین بود که کرات و کرات می اومد و می جنگید و دشمن رو به عذاب مبتلا می کرد، یا بفرمایید مهمترین مصداقش رو زمان امام حجت هست، اون زمانی که خدای تعالی او رو یاری می کند و سفیانی رو در منطقه بیدا در زمین فرو می برد و عالمیان می بینند برایشون خیلی عجیب است و به معجزه حضرت واقف می شن، گروه گروه ایمان میارن. و این از تفسیر اون آیه شریفه‌ای که بعد در سوره اواخر قرآن هست که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یکی فتح الفتوح رسول خدا بود روز اونجا در مکه، و مصداق بارزتر از اون و بالاتر از اون خیلی مسئله فتح و ظفر امام عصر سلام الله علیه هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.